بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. محور بحث ما بررسی ابعاد مختلف، یکی از عناصری بود که مغیر حکم و به تبع تأثیر آن در موضوع و تغییر موضوع حکم را هم دگرگون میکنه به تبع تغییر موضوع، و اون عنوان خبائث بود. عرض کردیم در مبحث خبائث چند بحث داریم. بحث اول و محور اول بررسی پیشینه و تاریخچه خبائث بود در کلمات فقها و مسار المسئله فی کلمات الاصحاب. محور دوم عبارت بود از بررسی ادله حرمت خبائث، و محور سوم بر واژه شناسی مفهوم و واژه خبائث که در پیش داریم، و چهارم هم بررسی پاره ای از مصادیق مورد ابتلاء خبائث. در محور دوم عرض کردیم ادله حرمت خبائث را بررسی می کردیم. عرض کردیم قبل از هر چیز فطری بودن حرمت خبائثه که هر طبیعت سالمی، طبع سالم و فطرت سلیمی از چیزی که خبیث هست گریزانه، که مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل آیه و یحرم علیهم الخبائث تصریح به این داشت. دلیل دوم عبارت بود از آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، آخرین دلیل که میشه دلیل سوم که از بحث امشبمون سرآغاز بحث امشب هست. دلیل سوم آیه شریفه چهار سوره مائده، بسم الله الرحمن الرحیم و یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات. از تو پرسش میکنن در این باره که چه چیز برای اینها حلال شده در شریعت اسلامی، با آنها بگو که برای شما طیبات حلال شده. در این کریمه گرچه از یک سو سخن از خبائث مطرح نیست، بلکه پرسش از چیزی است که برای مسلمین حلال شده و استفاده از آن ممنوعیتی ندارد، پس در سوال هیچ سخنی از خبائث به میان نیامده، همچنین در پاسخ نیز سخنی از خبائث به میان نیامده، چون پاسخ قل احل لكم الطیبات، پاسخ حاکی از حلیت طیبات است. بنابراین نه در سوال اشاره‌ای به خبائث شده و نه در جواب. این از یک سو، و از سوی دیگر در مبحث مفاهیم به اثبات رسیده که مفهوم لقب، لقب دارای مفهوم نیست. جمله شرطیه مفهوم داره، جمله علی که مشتمل بر علت مفهوم داره، استثناء مفهوم داره، اما لقب مفهوم نداره. عرض شد که وزن هم مورد اختلاف، عدد هم که باز یکی دیگر از مفاهیمه، اونم گفتن مفهوم نداره. البته ما به یک بیانی در بحث خارج اصولمون از حضور شود، عدد را با یک مقدماتی به این نتیجه رسیدیم که مفهوم داره، مفهوم داره. و عمد مقدمش این بود که اعدادی که در شرع مقدس در خطابات شرعی به کار رفته در مقام تهدیده. ما پیدا نکردیم جایی را که در احکام شرع عددی به کار رفته باشه و در مقام تهدید نباشه. اگر سخن از حد زناست، می‌فرماید از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. این عدد در مقام تهدید به کار رفته، یعنی حد و اندازه حد زنا 100 است، نه یکی کمتر و نه یکی بیشتر. همچنین در وضوء میگه الوضوء مثل سیل است، مثلا مثلا دوتا دوتا، یعنی آبی که ریخته میشه و اینا دوبار دوبار باید غسل بشه. و همچنین در عدد ما روزه، همچنین در از حضور شود که جاهای مختلف عدد کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در ما جایی پیدا نکردیم جان کلام. نوع موارد غریب به اتفاق عدد در مقام تهدید به کار رفته، و چون در مقام تهدید به کار رفته لذا مفهوم داره. خیلی هم این را یه چند روزی از حضور شود با کر و فری بالاخره به این نتیجه رسیدیم. ما حالا ما نمیخواییم وارد این بحث بشیم، میخواییم بگیم که این کلمه طیبات هم که اینجا به کار رفته، قل احل لکم الطیبات، طیبات از قبیل لقبه و لقب مفهوم نداره، ولی در این آیه شریفه نکته ای هست که با توجه به اون نکته باید قائل شد که مفهوم دارد. و اون نکته عبارت از این است که جمله قل احل لکم الطیبات در مقام پاسخ از سؤاله. سؤال اینه که جمله قبلی می فرماید و یسألونک ماذا احل لهم، سؤال می کنن، پرسش می کنن از توی پیامبر چی برای اینها حلال شده. قل احل لکم الطیبات، در پاسخ این سؤال بگو طیبات برای شما حلال شده. این جمله در مقام تهدیده، میخواد حد ذکر کنه برای محللات. به چه قرینه ای در مقام تهدیده؟ به قرینه این که در مقام جواب سوال آمده. اگه سوال این بود که چی برای اینها حلاله، غیر طیبات چیز دیگرم حلال بود نباید بگه؟ قطعا باید بگه. اینجا چون مقام تهدید است، به قرینه این که احل لکم الطیبات مسبوق است به یک استفتایی و سؤالی که در شریعت اسلامی چه عناصری حلال شده، ماذا احل لهم، چه چیز برای اینها حلال شده، از منظر پیامبر میپرسند. در جواب و پاسخ این پرسش خداوند متعال فرموده قل احل لکم الطیبات. قهرن اگر خبائث نیز همچون طیبات برای بشر حلال بود، میباید اشارهی به آن میشد و به سبیل قضیه از حضور شود که حقیقیه میفرمود احل لکم الطیبات و الخبائث یا بعد الخبائث، با اینکه در مقام تهدید هست هیچ اشاره به خبائث نشده و تنها طیبات حلال شمرده شده. با نظر داشته این نکته جمله مذکور کلمه طیبات در جمله مذکور که از نوع لغبه مفهوم خواهد داشت و مفهومش اینه که خبائث حلال نیست. حالا تعریف خبائث چیه؟ میرسیم. پس نتیجه و حصیله کلام و چکیده بحث ما در محور دوم این شد دلیل بر حرمت خبائث چیست؟ سه دلیل. یکی عبارت شد از فطرت، عقل فطری یا به تعبیر دیگر فطرت بشری که سلیمه و انگیخته نشده با مغشوشاتی، و دوم آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، و سوم آیه شریفه یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، به این بیانی که تقدیم شد محضر شما.
کل شیئن حلال چی میشه؟ محدود نمیشه. کل شیئن حلال
خب از موضوع شود که نسبت خمر، انما الخمر و المیسر رسون، این چه نسبتی داره با کل شیئن حلال؟ اینا چی اونجا چی میگی؟ شخر شراب حرامه، غمار، انما الخمر و المیسر رسون من عمل شیطان، هر دان تو آیه شریفه خمر و میسر و غمار بازی حرومه، این چه نسبتی داره با کل شیئن لکه حلال؟ و ها کدا آیه دیگه ان حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، این آیه هم چند چیز رو حرام کرده، اینا چه نسبتی دارن با کل شیئن لکه حلال؟ میگیم اون کل شیئن لکه حلال عامه، هر عامی تخصیص میخوره، و اونجایی که این مربوط به روایاتیه که ذیل نداره، اما اونی روایاتی از حلیت که ذیل داره میگه کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام. خب ذیل این میگه اگه دونستی حرامه باید پرهیز کنی. یکی از چیزهای حرامی که میدانیم به نص قرآن خمره، یکیشن میسر، یکیشن میته و دم، یکیشن همین خبائث. بله میشن از شبه که داخل در اون استثنای ذیل آیه میشن اونگه ای که کل شیئن لکه حلال به قرینه حتی تعلم انه حرام، این نظر داره به حلیت ظاهری، ولذا به قرینه حتی تعلم انه حرام کل شیئ را باید معنی کرد هر چیزی که مجهول الحکمه برای شما حلاله. این قید مجهول الحکم از کجا میاریم؟ از قید حتی تعریف. هر چیزی برای شما حلاله حتی تعلم انه، این حتی تعلم قرینه است که اون کل شیئ، یعنی کل شیئ از بوضوع شود که شک کفی یا مجهول الحرمه است یا مشکوک الحلیت و الحرمه است. ولی یه حاجبایی مزاه میکن میگفت که همه چیز با کل شیء لکه حرام حتی تعلم انه حرام، حتی اگه بدونی حرام هم هست. بله یه حاجبایی دیگه ما تازه طلب شده بودیم، حالا خلق علمای باهر النور فیداسای مناقب شعار منقب دسار عالی مقام و غمقام باز بشه. یه حاج آقایی از طرح در اصفهان، ما خدا رحمت کنه انشاءالله، مرحوم شده، در سال 53 ما طلبه شدیم، یه 6 ماه اصفهان خودمون بودیم، این با این طلبه هایی که تازه اومده بودن خوشخلقی میکرد و گاهی فکاهیاتی میگفت، و از جمله فکاهیاتش این بود که میگفت که شما غذا و اینها چی دوست دارید؟ خب حالا اون مخاطب چیزهایی را میگفت، بعد میگفت که ماست دوست دارید، حالا این چیزی میگفت، بعد او در جواب میخواست اینا میگفت، میخواست اینا بگه، میگفت ماس بخور نه کره گاو. این را اولش را به صورت جمله را بعد سری میکرد، میگفت اجلکم الله ماس بخور نه کره گاو. این نه کره گاو را در دو معنی به کار میبرد و بعد که میخندیدی میگفت اه مرد حسابی تو برای چی میخندی؟ کره نمیدونم چنین و چناله و این کره هایی که اون روز زمان ثابوت هم بود اینا، و هم گفت ماست بخور نشره ایگا. و بعد بعضی کلمات دیگر هم میگفت که خیلی زکامیز بود و اگر بگیم ما تا دو سه روزه ولی شما دمادم باید هر وقت بیاد میافتی بخندید و حرکی میشه برای شما. هر سبت که بله کفایت مذاکرات در این باب بله.
این خبائث در مقابل طیبات،
خبائث بله مقابل طیبات، اما حالا مفهوم چی هست این یه بحثی الان معلوم واردش میشیم که حدش چی هست. اینا محور سوم بحث ما که خیلی قابل توجه هست برای فقه هم بسیار به کارتون میاد، تیتر درست مرقوم بفرمایید، سه مفهوم شناسی واژه خبائث. همانطور که قبلا در تبیین ماهیت موضوع شناسی و تشریح دقیق تعریف موضوع شناسی گفته شد، تمام عناوین مفاهیم عرفی که به گونه ای در موضوعات احکام شرعی اخذ شدن هم از بُعد مفهوم شناسی برخوردارند و هم مصداق شناسی، و هر دو شناخت به حوزه موضوع شناسی مربوط می شود. اگه به یاد داشته باشیم ما در سال گذشته موضوع را 8 معنی براش کردیم. موضوع در اصطلاح حکمت، در اصطلاح منطق، موضوع در اصطلاح اجزاء العلوم، هر علمی موضوع داره، تعریف داره، مسائل مبادی تصوری تصدیقی، و همینطور موضوع در مقابل متعلق، موضوع در علم حدیث، تا همه این هفته را که گفتیم هیچ کدوم از اینها موضوعی که ما در موضوع شناسی بحث میکنیم ازش و منظوره نیست. عرض کردیم موضوع در دانش موضوع شناسی که ما تأسیس کردیم مقابل حکمه، موضوع مقابل حکم. موضوع شناسی یعنی هر آن چیزی که عنوانی است عرفی و در مقابل حکم قرار گرفته، چه در متعلق حکم اخذ شده باشد و چه در موضوع اصطلاحی اصولی که متعلق المتعلق بهش میگن، یا هر اون چه که در فعلیت حکم دخیله. گفتیم موضوع اینجا عام از اون هاست. همه عناوین عرفی که در متعلق احکام اخذ شدن مثل عنوان وفای به عقد در اوفو بالعقود و مثل عنوان حداد در زوجه‌ای که شوهرش از دنیا رفته 4 ماه و 10 روز بایستی عده نگهداره و در 4 ماه و 10 روز واجب حداد کنه. حداد حقیقت شرعی نیست، یک مفهوم است عرفی، یعنی الاجتناب از زینت. در این 4 ماه و 10 روز باید از اون چه که زینت شمرده میشه عرفاً اجتناب کنه. و همچنین در موارد دیگه نفقه زن بر شوهر واجبه، حکم وجوبه، متعلقش چیه؟ نفقه است، انفاق. حالا این نفقه چیه؟ این حقیقت شرعی که نداره، یک عنوان عرفی است. این هم با این که متعلقه ولی مربوط به موضوع شناسی میشه. و همچنین در موضوع مصطلح به اصطلاح اصولی که عبارت بود هر آن غیبی که در فعلیت حکم دخیله، مثل دخول وقت و زوال شمس در آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، و هکذا عناوین دیگری که اینها عرفیان و در متعلق یا موضوع احکام اخذ شدن. همه اینا میشن موضوعات محور بحث موضوع شناسی. و عرض کردیم هر موضوعی یک مفهوم داره، یک مصداق بدون استثناء. آنجا که ما مفهوم شناسی میکنیم، این موضوع شناسی میکنیم. آنجا که مصداق او را میشناسیم، باز هم موضوع شناسی میکنیم. مثلا در روایات آمده نماز قصر به اینه که کسی ثمانی فراسخ سفر کنه. ثمانی فراسخ تو روایت آمده. این ثمانی فراسخ یک مفهوم داره، یک مصداق داره. مفهوم ثمانی فراسخ امریس عرفی، شرط در این باره این جعل خاصی نداره. وقتی با مفهوم این را میشناسیم، موضوع شناسی میکنیم. وقتی که مصداقش را تعیین میکنیم کجا تا کجاست، این هم باز موضوع شناسیه. خبائث هم چون در موضوع حکم شرعی اخذ شده در آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، حرمت حکم است، موضوع این حرمت خبائث. این و خبائث تعریف شرعی نداره، مثل نماز نیست که اصطلاح خاص شرعی داشته باشه. لذا باید مفهوم شناسی کنیم. مفهوم این را وقتی میشناسیم موضوع شناسی است. مصداق این را وقتی شناسایی کنیم که چه چیزهایی مصداق خبائثه، این هم باز موضوع شناسی است. پس موضوع شناسی هر جا انجام میگیره یا به مفهوم یک عنوان عرفی مربوط میشه که در لسان دلیل اخذ شده، یا به مصداق او. هر دوی اینها موضوع شناسی است. باز در به این مطلب ما در مورد واژه خبائث که موضوع حرمت قرار گرفته دو نوع بحث باید داشته باشیم. یکی مفهوم شناسی واژه خبائث و دو مصداق شناسی. و با نظر به این که بین فقها هم در مورد واژه خبائث و حد و مرز آن اختلاف و اضطراب هست، لذا لازم است قبل از هر چیز ما کلمات لغویی را بررسی کنیم. و ما تو همه بحثای فقهیمون، حالا هم تو بحث خارج فقه، گاهی وقتا به یک مناسبتهای بحث اصولی هم لازم میشه واژه شناسی کنیم. رسم ما بر اینه که از اقدم لغویین بررسی میکنیم تا به این قرن اخیر. یک تیتر درش مرغوم بفرمایید. واژه خبائث در کلمات واژه شناسان. اول صد یک، کهن‌ترین واژه شناس فرهنگ عرب جناب خلیل ابن احمد که معاصر با امام صادق علیه السلام و معروف این است که شیعه بوده، این که اگر چنین بوده و انشالله هم چنین بوده نور به روح او بباره، در العین خود چنین گوید: خبث الشیء خباثتا و خبثا فهو خبیث و اخبث فهو مخبث سار ازا خبسن. یه نقطه از خورت رسم واجه شناسان بر اینه که یک کلمه ای که میارن اول چند تا کلمه ردیف میکنن، این کلماتی که بعدش میارن اول مصدر، مصادر این کلمه هرچه هست میگن، بعد مشتقات مصدر را، اسم فاعل، اسم مفعول، افعل وصفی، افعل تفضیل، اینا را میگن. این زیاد تو کلمات میبینیم، مثل اینجا میگه خبس شیء خباستن، شیء خبیث شد، بعد میگه خباستن و خبستن، میخواد بگه این کلمه دو تا مصدر داره، یکی خباسه یکی خبس. فهو خبیث، این هو اشاره است به صفتش، میخواد بگه این صفتش اسم فاعل خابس و اینها نداره، صفت مشبه داره. فهو خبیث، به چیزی که متصف به خباسته خابس نمیگه عرب، خیلی نادر، صفت مشبه داره میگه خبیث. و اخبث از شبن افعال وصفی هم گاهی به کار میره، افعال تفضیل هم به کار میره. فهو مخبث، این فهو مخبث اشاره به این که میخواد بگه این به باب افعالم رفته و اسم فاعلش هم بر وزن مکرم مفعلم داره. فهو مخبث یعنی آن فلانی خبیثانید. حالا چی را؟ مفعول مخبث دیگه نیامده، خبیثانی سخنش را، یعنی سخنانی خبیث و بدمعنا و رکیک به کار برد، یا عمل رکیکی و سبکی به کار برد خبیثی. این همه اینا را که جمع کرده بعد میگه سار ازا خبسن و شرن، این میخواد معنی خبستشه ای را بگه. فلان چیز خبیث شد یعنی چه؟ یعنی این قبلا پاکیزه بود، بعدا سار ازا خبسن و شرن، بعدها دارای یک خبسی و یک بدی و یک شرنی شد. والخابس الردیف، گاهی که اسم فاعل خبستن به کار میره به صورت خابس، ولی این معنیش به معنی پسته. والخابس یعنی الردیف، ردی یعنی چیزی که پسته. و اخبس الغول و نحوه، گاهی هم به باب افعال میره، اخبس الغول یعنی گفتار خود را خبیثانی و سخنانی رکیک و زشت به کار برد. والخبیث لعت و کل شیء فاسد، کلمه خبیث که صفت مشبه است به کار میره در مورد هر چیزی که فاسده. این میوه اگر خراب شده عرب میگه این فاکهه خبیثه، این میوه میوه است که خراب شده، بدبو شده. خبیث و طعم، خبیث اللون، گاهی چیزی که طعمش بد شده ما میگیم بد طعم، عرب میگه خبیث الطعم. یا رنگش اگه بر اثر خرابی عوض شده میگه خبیث اللون. و خبثه از زنیه من الفجور، اگر کسی عمل زنا انجام بده در مورد اون عمل میگن الخبثه. کلمه خبثه در فرهنگ عرب از زنیه یعنی زنا من الفجور، اون عملی که از فجور هست و از کارهای زشته. از این واژه شناسی واژه از شبت که خبائث و خبیث، از واژه شناسی جناب خلیل ابن احمد استفاده می شود که واژه خبیث در سه معنا به کار می رود. الف عنصری که دارای شر و بدی است، دو عنصری که پست است، سه عنصری که پلید و زشت است. و در مورد غذای بدبو یا شیء زشت رنگ و یا عمل زشت و قبیح مثل زنا هم به کار می رود. اول سطر دو، اسماعیل ابن حماد جوهری صاحب صحاح اللغه، نمیگن جوهری در صحاح گفته تو مقاصد جای دیگه زیاد داره، این جناب اسماعیل نام اصلش جوهری، نامش اسماعیل پسر حماد معروف به جوهری، در صحاح اللغه واژه خبیث را به معنای پلید که ضد طیب و پاکیزه است معنا کرده و نیز به معنای پست، و آن را در دو نوع پلیدی به کار برده، یکی پلیدی ظاهری و محسوس و دوم پلیدی غیر محسوس مثل پلیدی عمل زشت زنا. متن جوهری در صحاح اللغه چنین است. او آدرس قبلی هم زمنان بنگارید، العین جلد 4 صفحه 249. این دومی صحاح اللغه، از صحاح فی اللغت العربیه، از شبت فی اللغه جلد 1 صفحه 281، دو سه سطره اینجور میگه: الخبیث ضد طیب، خبیث یعنی ضد طیب، طیب یعنی چه؟ یعنی پاکیزه، پاکیزه. خبیث از طرف الاشیا به ازداده ها. خیلی از کلمات واژه شناسا دیگه چون واژه از این گویاتر ندارن، وقتی طیب را میخوان معنی کنن میگن ضد الخبیث، خبیث را میخوان معنی کنن میگن ضد الطیب، ناچارن دیگه، یعنی لفظی گویاتر از این ندارن، چون که اینا نمیخوان ترجمه کنن که به فارسی که تا بگن که خبیث یعنی پلید. وقتی میخواد یک لغتی بیاره که این را معنی کنه اینجور ناچاره. طالح را وقتی میخواد معنی کنه میگه طالح ضد و صالح، صالح را میخواد معنی کنه میگه ضد و طالح. الخبیث ضد و طیب، وقت خبس الشیء خباستن و خبس الرجل خبسن. ها اینم میخواد در قالب جمله مصدرها را بگه، میخواد بگه این دو تا مصدر داره، خباسه و خبس، فهو خبیث ای خب ردی، فهو خبیث یعنی میخواد بگه صفت مشبهه داره، فهو خبیث ای خب ردی. کلمه خب به معنی آدم خدا و کثیر الخدعه و بسیار مکار به این معناست. وقتی تو فرنگ عدمه میگن فلانی خبیثه، میخوام بگن خیلی شیطونه. تو فارسی ما هم گاهی معادلش میگن که فلانی خیلی آدم خبیث و شیطونیه، ختم روزگاره، گاهی تعبیراتی نظیر این دربارش بکار میره. تو فرنگ عرب وقتی میگن که از موضوع شود که فلانون خبیث یعنی خبون، خب یعنی چه؟ یعنی مکار، ردیون یعنی پس، و اخبثه غیره، اخبثه غیره بخواد بگه اینجا ماده خبثه وقتی به باب افعال رو دوتا مفعول میگیره، اخبثه غیره ای علمه الخبث، فلانی فلانی را و دیگری را خبیث کرده، یعنی او را خبیثانیده و چیزای زشت به او یاد داده، ای علمه الخبث و افسده او را خراب کرده. تو پرانتز بیارید الی انقال تا میرسه به اینجا، و یقال فلان لخبثه کما یقال لز، از شبت که بله و یقالو من رو میخوام و یقال فلان له خبسته کما یقال له زنیه، یعنی فلانی اصلا کارش مکاریه، مکاریه. ول اخبسان گل بروتون البول و القائد، یکی از کراهت های نماز تو فقه خوندید که کراهت دارد حال دفع الاخبثین، کسی که این رو ادرار گرفته با حالتی که مچاله میشه خودش های نگر میداره گلبه رو تون نماز بخونه، این نماز باطل نیست ولی کراهت داره. و یکره استلاد حال دفع الاخبثین، اخبثین یعنی همین بولو واحد. اینجا اخبث افعال وصفیه ها، اخبث افعال وصفیه. هر شبت که زمنن همونطور که گفتیم واژه خب به معنی انسان خدا و بسیار نیرنکار است. سوم، اول سر سوم، فیروزآبادی در قاموس اللغه، اینا لغت های خیلی معتبر ها، قاموس اللغه فیروزآبادی خبیث را به ضد طیب معنی کرده، طیب به معنای پاکیزه و خبیث به معنای پلید و نیز به معنای ترس، و چنین گوید الخبیث ضد طیب، خبوسه که کرومه خبسن و خباستن و خباسیتن و ردی الخب، خبیث به معنی آدم پست و به معنی نیرنگبار، و شجرت الخبیث الحنزل، یه درختیه در عرب معروف به شجره خبیثه، این شجره خبیثه به درخت حنزل میگن که بسیار ترخه. گاهی هم این شجره خبیثه به کار میره در یک دودمانی که پلیدی و خباثت معنوی دارن، مثل شجره خبیثه بنی امیه و شجره خبیثه آل سعود، که از آن دنی که اینها پدید اومدن ضد اهل بیت بودن تا بکنون. تاریخ را مطالعه کنید ببینید اینها در سالی که حمله برپدر پدر همین سلمون خبیث، از بنیانگذار آل سعود پدر ایناست دیگه عبدالعزیز، حدود 75 سال پیش تقریبا حمله کرده به نجف و به از حضور شود کربلا، در روز عید قدیر که از همه جا جهان تشیع به نجف می آمدن کربلا خلوت بوده، یورش بردن چقدر شیعیان مظلوم را کشتن. و اون وقت این شجره اون کینه و عنادشون نسبت به تشیع ادامه داره تا به الان. این شیخ کبیر از شبت که عبد صالح خدا آقای عاشق زکی زخزاکی در از شبت که نیجریه، من چند سال پیش شنیده بودم که ایشون 14 میلیون آدمیزاد را تو نیجریه شیعه کرده، از مسیحی و سنی، باورم نمیشد. گفتم من اینو باید معلوم کنم، باید بفهمیم که یه جایی رو منبر یه جایی برای دیگران میگیم به راست و دروغش را ببینیم راست. حالا 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا 14 میلیون خیلیه. دو سه سال پیش من این را دنبال کردم تا رسیدم به اون کسی که استاد ایشون بوده در اوایل پیروزی انقلاب در قم، حاج آقای واعظی عرب که از رفقای خود ماست در کمیته فقه و اصول مدارج علمی. ایشون به ایشون که رسیم گفت بله ایشون چند سال پیش من درس خونده در قم، از شبت که خودشم قبلا سنی بوده، این بعد از این که ایران میاد و شیفته امام میشه و بعد حضور در اینجا. گفتم که آخه این حرفا چیه؟ میگه 14 میلیون چیه مسیحی و سنی چیه کرده اینا؟ گفت این قضیه شدید قرار بوده که نیجریه مرکز طایفه‌ایه و قبیله‌ای، خیلی اونجا ارق قبیله‌ای و شیخ القبیله به اوجه. اکثر آقای زکزاکی رئیس قبیله و حدود 100 و چند قبیله من یادم نیست احزاب اینها داشتن، بعد از این که ایشون چند بار به ایران میاد و برمیگرده، یه بار ایشون را میگیرن و زندان میکنن. قبیله ایشان حساس میشه و احزاب هر قبیله میگه حزبی، اینها همه مرتبط بودن به قبیله و حزب ایشون، رو حالا ارقه همون حزبی بوده غیره بوده و اینها تظاهرات و قیام که ایشون رو باید آزاد کنید. بعد از چندین وقت آزاد میکنند و ایشون هم حالا با اون اعتقادی که واقعا عاشق امام بوده ها، از شبت امام را در اونجا معرفی میکنه، مذهب امیرالمومنین را، و این که بابا این کسانی که دم از شبت اسلام میزنن تو عربستان و جاهای دیگه و اینا خودشون بدتر از نجات پرستان، اینا کسانی هستند که حکومت را به دست گرفتن چندین دهه و از بیت المال مستمیر وچه وچه. اگه طرفدار سیاه‌پوست و کسی که واقعا ارزش تقوا را ارزش میداند و ملاک آدمیت میداند تو ایرانه و او نیست جز امام راحل قدس سر، بالاخره از اینجا شروع میشه و 14 میلیون نفر از شبکیه میشن ترشب دو سه شب پیشتر داماد ایشان ابراهیم عقیل با دختر آقای لگزاکی تو صدا و سیما نمیدونم کانال چند بود، من مفصل دیدم صحبتشون را، ایشون گفت الان به 15 میلیون رسیدن. غرض این که این بزرگ، ببینید الان از موجود شبن الان یک سال نشده، 6 تا از پسرهای این عزیز را، این بزرگ را، این خبیثه های از شبن وهابی از بین بردن. همسر ایشان را چون پارسال 3 تا از پسرهاش توی حادثه اخیر، 3 تا پسر دیگه در حصولت باید دعا کرد، حالا خود ایشان هم میگن بازداشت زنده است، نمیدونم، باید دعا کرد به باطن از شبت که صدیقه کبرا صاحب این ما آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ایشون را نجات بده انشاءالله. از شبت که این خواستم بگم این شجره آل سعود شجره خبیثیه، بی خودی گاهی بعضی از ماها نمیدونم حالا بعضی جاها از محسنات اینها میگیم یا که چلیل و چلان، اینا هرچی هم ارتباطشون با هر کسی با ما خوب باشه و اینا یک چنین باطنی دارن، شجره خبیثه. از شبت که چهارم ابن اسیر، ابن اسیر که از ترامدان واجه شناسیست در نهایه قاموس اللغه، اسم کتاب القاموس المحیط فی اللغه جلد 1 صفحه 165، چهارم ابن اسیر که از ترامدان واجه شناسیست گوید الخبس به فتحتین النجس، چیزی که خباست داره، اینم صفت مشبه شا به اون میگن خبس مثل نجس. و منه الحدیث انه صلی الله علیه و آله نهى عن كل دواء خبيث، پیامبر گرامی از هر دواء خبیثی نهی کرد. بعد میگه هو من جهتین، این از دو جهت این دواء حرامه و پیامبر نهی کرده، احداهما عن نجاسه، یکی از جهت نجاستش مثل چلو دواهای نجس خبیث، و هو الحرام کالخمر و الاوراس جمع از حضور شود که روز و الارواز و الابوال کلها نجستون خبیثه و تناولها حرام الا ما خصته از سنت، مگر اون بولی که سنت و روایت پیامبر تجویز کرده، من که بیان است من ابواب الابل، بول شطور اند بعضه، میگن یه خواصی داره برای بعضی از امراض مفیده، و روس و مایو کل لحمه اند آخرین، جمعی از فقها هم روس و سرگین حیوان حلال گوشت را برای دفع بعضی از مرضها تجویز کردن، این یک جهت حرمته که نجاستشه. و الجهت الاخرى من طریق طعم و المذاق. بعضی از داروها هست که طبع آدمیزاد از این تنفر داره، اگر یه چیزی حاوی یک مزه یا یک موادی داره که طبع آدمیزاد از این گریزانه، اینم موجب حرمت میشه. و الجهت الاخرى من طریق طعم و المذاق ولا يمكن ان يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع و کراهیت نفوس لها، که اشاره میکنه که خبیث چیزیه که طبع آدم از او گریزانه و نفس انسان. و من هو و از این قبیل است این حدیث. ویژگی این نهایه ابن عسیر اینه که هر لغتی را که معنی میکنه، مثل مرحوم طریحی ما در مجمع البیان، دنبالش حدیث آیه میاره. و من هو الحدیث من اکل من هذه الشجره الخبیثه فلا یغربن یغربن مسجدنا یرید الثوم والبصل، که پیامبر فرمود هر کسی که از این گیاه خبیث خورده به مسجد ما نزدیک نشه. که منظورش چی بوده؟ هر روایت تموم شد. من اکل من هذه الشجره الخبیثه فلا یغربن، قانون تک صغیره، مسجدنا، نزدیک مسجد نبوی ما نشه. پیامبر فرمونده یورید از تو، منظورش از این گیاه خبیث سیره و بصل پیاز و کراس. کراس یعنی پیازچه که خیلی هم تنده. و اونم تو هوای گرم مدینه و اینا کسی اگه از شود که سیر بخوره که از یه فرسخی بوی بدش به مشام میرسه. پیازم حتی در هوای گرم اینجوره. بل خبزها من جهت کراهت طعمها و ریحها، علت این که این چند چیز خباثت داره به خاطر بو و طعم میشه. آدرس النهایه فی غریب الحدیث و الاثر جلد دو صفحه 4 و 5. پنجمین مورد دیگه بمونه. این پنجمین مورد اولین کسی که از واژه شناسا واژه خبیث و طیب را ضابط من کرده و به صورت ضابط من معنی کرده، ابن منظور در لسان العرب، که انشاءالله در گفتار بعدی پی میگیریم. ضمناً ما با این شیوه واژه شناسی شیوه تحقیق را عملاً وقتی از شبت میخوایی وارد یک واژه بشی، درست واژه شناسی کنید، این درست نیست شما بگردی یه مفردات مثلا یا المنجد ببینید، اینا کافی نیست. اگه یه جوری بخوایی محققانه بررسی کنید که افقه فقها هم به کلام شما، تحقیق شما اعتبار قائل باشه، همینه که از اقدم واژه شناسا شروع کنید، بیایید تا مرحوم طریحی صاحب مجمع البیان که از سبب که متأخر المتأخرین به پیشگاه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و رحمت.
از اول گفته از جهت تاریخی به نوبت داریم.
بله به ترتیب داریم میاییم.
از نظر تاریخی.
بله بله. خلیل ابن احمد در زمان آقای امام صادق اقدم لزوم